بخش 34 تاریخچه شورای عالی فرهنگی.
وجود یک ضد اطلاعات مقتدر در ارتش و یک سازمان امنیت متنفس و قوی هرچند نیاز آمریکایی‌ها را برآورده می‌کرد، ولی به اطلاعات و امنیت کشور سیستم و نظام نمی‌داد و کار در اساس با دوران رضاخان تفاوتی نداشت. حفظ رژیم محمد رضا و به تبع آن پایگاه غرب در منطقه منوط به ایجاد نظام اطلاعاتی و امنیتی در ایران بود. به علاوه انگلیسی ها نیز نمی توانستند از همه امکانات خود در ایران صرف نظر کنند و آن را در بست در اختیار آمریکایی ها قرار دهند و در سازمان جدید اطلاعاتی و امنیتی ایران سهم و نقش می خواستند. لذا به دنبال تمهیداتی موافقت محمد رضا را در سفر اردیبهشت 1338 او به لندن جلب کردند و به دنبال آن من با مأموریت تأسیس دفتر ویژه اطلاعات به انگلستان رفتم. در انگلستان من با سازمان اطلاعاتی کشور انگلستان آشنا شدم و مقرر شد که مطابق همان سیستم دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران را سازماندهی کنم. بنابراین مفهوم نظام اطلاعاتی و امنیتی کشور تنها در اواخر سال 1338 و با تأسیس شورای عالی هماهنگی و دفتر ویژه اطلاعات مطرح شد، هرچند به دلایلی که توضیح خواهم داد هیچگاه به طور واقعی تحقق نیافت. در بازگشت به ایران طبق الگوی انگلستان به سازماندهی پرداختم. به افسران منتخب خود آموزش کامل دادم. وسایل کار آماده شد و چون فشرده کار شد، پس از 3 ماه دفتر ویژه اطلاعات آغاز به فعالیت کرد. طبق الگوی انگلیس، ظاهراً ارگان مشابه کمیته مشترک اطلاعاتی یعنی JIC را نیز با نام شورای امنیتی کشور تشکیل دادم و با تصویب محمد رضا مقرر شد که جلسات آن به طور هفتگی در ساختمانی درون محوطه کاخ مرمر که آن را محل کار اداره دوم ارتش کرده بود تشکیل شود. محمد رضا شرکت وزرا را در ارگان فوق منع کرد و اولین جلسات با ترکیب زیر تشکیل شد. رئیس اداره دوم ارتش سپهبد حاجی علی کیا، رئیس ساواک سپهبد تیمور بختیار، رئیس شهربانی کل ارتش سپهبد مهدی قلی علوی مقدم، فرمانده ژاندارمری کل کشور یک سرلشکر احتمالاً مقبلی یا مالک بود و رئیس دفتر ویژه اطلاعات و دبیر شورا که فردوست یعنی من بودم. به علت وجود بختیار و کیا کار شورا از همان آغاز به مشکل برخورد. تیمور در اکثر جلسات حاضر نمی‌شد و اگرم حضور می‌یافت سخنانش جنبه دستور داشت، به مخالفین نظرات خود ناسزا می‌گفت و اکثراً جلسه را به حالت قهر ترک می‌کرد. خلاصه جلسات شورای امنیت کشور جلسات مشاجره و فحاشی بود. بالاخره به ستوه آمدم و جریان را به محمد رضا گفتم. فردای آن روز بختیار و کیا را بازنشسته کرد. ظاهراً کیا فدای بختیار شد و او را بازنشسته کرد تا نگویند چرا تنها بختیار را بازنشسته کرده اید. البته برکناری بختیار فقط به خاطر جلسات شورا نبود. مدت‌ها بود که محمد رضا به دنبال بهانه‌ای می‌گشت و جلسات شورا این بهانه را به دست او داد. به هر حال پس از آن به جای کیا سپهبد کمال و به جای بختیار سرلشکر پاکروان عضو شورا شدند. پاکروان اکثراً در جلسات حضور نمی‌یافت و به جای خود علوی کیا را می‌فرستاد که بی‌اشکال بود. مدت کوتاهی بعد علوی کیا به علت سوء استفاده برکنار و من به عنوان قائم مقام ساواک جایگزین او شدم. سپس پاکروان نیز کنار رفت و نصیری رئیس ساواک شد. ولی به هر حال جلسات شورای امنیتی کشور با شرکت همان مقامات ادامه داشت. این جلسات به هیچ وجه آن چیزی که انگلیسی ها آموزش داده و انتظار داشتند نبود. مطالب مهمی در آن مطرح نمی شد و اکثران به جوک و شوخی و صرف تنقلات می گذشت. علت آن بود که اعضای شورا همه با محمد رضا ملاقات داشتند و برای خودشیرینی ترجیح می‌دادند که مسائل خود را مستقیماً با محمد رضا مطرح کنند. نخست وزیر هفته‌ای دو بار به اضافه مواقع ضروری، وزرا هر موقعی که تقاضا می‌کردند، رؤسای ساواک، اداره دوم، شهربانی و ژاندارمری هر یک هفته‌ای دو بار و وزیر دربار و رئیس دفتر مخصوص هر روز حق ملاقات با محمد رضا را داشتند. در نتیجه همه مسائل با محمد رضا مستقیماً حل و فصل می‌شد. دولت گزارشی به دفتر نمی‌فرستاد و ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی هم چیز جدیدی برای گفتن نداشتند. این ماجرا تا سال 1349 ادامه داشت. بنابراین تا سال 1349 در ایران عملاً نظام اطلاعاتی و امنیتی هماهنگ تحقق نیافت و هر نظام و هماهنگی اگر بود توسط محمد رضا بود و نه ارگان مسئول و متخصص. در سال 1349 یک روز صبح محمد رضا وزیر جنگ یعنی ارتش بود عظیمی، رئیس ستاد ارتش جم یا ازهاری، دقیقا یادم نیست کدام یک بودند، احتمالاً جم بود، رئیس ساواک یعنی نصیری، رئیس اداره دوم ارتش پالیزبان، رئیس شهربانی یعنی مبصر و فرمانده ژاندارمری یعنی اویسی را به کاخ مرمر احضار کرد. در این جلسه من به دلایلی حضور نداشتم. مقامات پس از حضور نزد شاه مشاهده کردند که شاپور جی نیز آنجاست. ابتدا شاپور جی به عنوان نماینده دولت انگلستان شروع به صحبت کرد و مقامات از سخنان او یادداشت برداشتند. شاپور جی چنین گفت:
همانطور که مستحضرید، شورای امنیت کشور اهمیت فوق‌العاده و حیاتی در حفظ امنیت کشور و پیشبینی وقایع در سطوح عالی مملکتی داره. لذا از انگلستان به من دستور داده شد که اهمیت این شورا را به اعلی حضرت یادآوری کنم. اعلی حضرت ترجیح دادن که این مطالب با حضور خودشون بازگو بشه. اول اینکه جلسات شورا باید منظم تشکیل بشه. دوم، همه موضوعات مهم مملکتی و امنیتی و خارجی باید در آن مطرح بشه. سوم، هرگاه یکی از اعضای شورا مطلبی را قبل از تشکیل شورا مستقیماً به اعلی حضرت گفته باشه، دلیل بر این نیست که در شورا مطرح نشه. صورت جلسات شورا منظماً باید به اطلاع اعلی حضرت برسه و دستورات صادره دقیقاً باید اجرا بشه و اینطور نباشه که چون فلان عضو شورا فلان مطلب را به اطلاع اعلی حضرت رسانده دیگران را در شورا مطرح نکنه. اطلاع مستقیم و فوری اعلی حضرت یک جنبه کار است و اطلاع شورا جنبه دیگر کار که با بررسی جوانب مختلف موضوع مسئله پخته خواهد شد. چهارم، مقامات انگلستان سفارش نمودند که علاوه بر شورای موجود یک شورای دیگر نیز مرکب از معاونین ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی و با شرکت مسئول شورای عالی تشکیل بشه و صورت جلسات این شورای جدید به اطلاع اعلی حضرت و اعضای شورای رده یک برسد.
پس از سخنان شاپور جی که تماماً یادداشت میشد، محمد رضا مقداری راجع به اهمیت شورای رده یک و شورای رده دو که باید تشکیل شود صحبت کرد و به شدت همکاری و صمیمیت اعضا را خواست و تهدید نمود که در غیر این صورت مشاغلشان در معرض تعویض قرار خواهد گرفت. او گفت:
ما نمیتونیم از برخی عدم همکاری ها صرف نظر کنیم و عدم همکاری فرد و در مقابل جامعه نادیده بگیریم. تردیدی نیست که فرد عضو شورا چه رده یک و چه رده دو اگر عدم همکاری بروز بده از کار برکنار و مؤاخذه شدید خواهد شد.
محمد رضا هم چنین اطلاع داد که هر دو شورا در دفتر ویژه اطلاعات و با مسئولیت این دفتر تشکیل می شود و اجرای سریع آن از طرف دفتر گزارش می گردد. بدین ترتیب تغییرات زیر ایجاد شد. 1. به ترکیب شورای قبلی رئیس ستاد ارتش نیز اضافه شد و عملا نام آن از شورای امنیت کشور به شورای هماهنگی تغییر کرد و به شورای هماهنگی ردیه 1 شهرت یافت. 2. شورای جدیدی با نام شورای هماهنگی ردیه 2 با شرکت مقامات ردیه 2 ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی تشکیل شد. 3. محل تشکیل جلسات هر دو شورا و مسئولیت آن مانند سابق با دفتر ویژه اطلاعات بود. 4. مقرر شد که شورای امنیت کشور تنها در موارد خاص و استثنایی به دستور و به ریاست محمد رضا در کاخ تشکیل شود. نصیری همان روز یا روز بعد مطالب فوق را به من اطلاع داد و گزارش او در اولین جلسه شورای قدیمی مطرح شد. من در صورت جلسه اظهارات او را ثبت کردم و ضمن آن از محمد رضا صحت اظهارات را خواستار شدم و راجع به تشکیل شورای ردیه 2 کسب تکلیف کردم. محمد رضا درباره اظهارات شورا نوشت:
کاملا صحیحه، با دقت رعایت کنید.
و درباره شورای ردیه 2 نوشت:
خودتون ترتیب تشکیل و انتخاب اعضا رو بدید. جلسات منظم باشه و مانند شورای ردیه 1 صورت جلسات به اطلاع ما برسه.